اختصاصی من با حنیف اتمر را هم خواهید شنید. آقای اتمر برای کنفرانس مونشن به آلمان رفته و در این کنفرانس شرکت دارد. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کشورهای عضو ناتو اطمینان داد که رئیس جمهور دونالد ترامپ از پیمان اتلانتیک شمالی حمایت میکند و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت به دنبال مداخله روسیه در اوکراین ناتو باید مرزهای شرقی خود را تقویت کند. این خبرها و دیگر خبرهای جهان را تا لحظات بعد مقیمنای پیشکش میکند، اما در آغاز خبرهای داخل افغانستان با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیدار کرده است. وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان مقیم کابل را امروز احضار کرد و در نتیجه شدت ریزش برف در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان 5 چوپان جان باختند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیدار کرده است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه میگوید که دو طرف در پیوند به موضوعات مختلف، به خصوص تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. اعلامیه می‌افزاید که رئیس جمهور غنی با صدر اعظم کشور شاهی ناروی نیز در کنفرانس امنیتی مونشن دیدار کرد و هر دو طرف روی مسائل امنیتی و صلح و ثبات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در اعلامیه همچنان آمده که رئیس جمهور غنی با اشاره به روند مذاکرات صلح گفته است با وجود این که افغانستان طرفدار تامین صلح است، اما عوامل هنوز است که برخی کشورها صلح را در منطقه به نفع خود نمی‌بینند. به نقل از اعلامیه، صدر اعظم کشور شاهی ناروی بر مبارزه با تروریسم تاکید کرده. در اعلامیه همچنان آمده که رئیس جمهور غنی در این کنفرانس همچنان با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا، وزیر امور خارجه عربستان سعودی و شمار از مقامات کشورهای دیگر نیز دیدارهای داشته و به همکاریهای دو جانبه تاکید شده است. وزارت امور خارجه افغانستان سفیر پاکستان مقیم کابل را امروز احضار کرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر رادیو آزادی، میگوید که ابرار حسین سفیر پاکستان از سوی حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه افغانستان، امروز احضار شده است. او میگوید آقای کرزی در پیوند به حملات راکتی نظامیان پاکستان بر ولسوالی لالپور ننگرهار و دیگر مناطق شرقی این کشور، بازداشت 150 مهاجر افغانستان توسط پلیس در اسلام آباد و راولپندی و بسته شدن بندر تورخم و چمن برای مسافران سفیر پاکستان را احضار کرده است. از سوی دیگر در اعلامیه وزارت خارجه آمده که معین سیاسی وزارت خارجه خواستار توضیحات حکومت پاکستان در این زمینه شده است. بر اساس اعلامیه، حکمت خلیل کرزی خواستار توقف بیدرنگ حملات راکتی، راهی مهاجران افغان و بازگشایی دوباره بندرهای تورخم و چمن شده است. در اعلامیه گفته شده که سفیر پاکستان گفته است که نگرانی های افغانستان را در مورد موضوعات ذکر شده به مقام های کشورش گزارش می دهد. و در نتیجه شدت ریزش برف در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان 5 چوپان جان باختند. حلیمه صدف، یک عضو شورای ولایتی جوزجان، در صحبت با رادیو زدی میگوید که در کنار این 5 تن حدود 200 رس مواشی نیز به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر شماری از باشندگان منطقه باینغر ولسوالی درزاب میگویند صدها مواشی آنان که تمامی داراییشان است در این منطقه در برف ها گیر ماندند. آنان خواهان اقدام جدی دولت در این زمینه می شوند. مقیم نایب در خبرای خارجی شما را تعقیب می کند در خبرای منطقه و جهان، و حالا شما خبرهای افغانستان را می شنیدید.
معاون رئیس جمهور آمریکا به رهبران کشورهای اروپایی گفت ایالات متحده اکنون و همیشه متحد بزرگ آنها خواهد بود. شماری از رهبران کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا نگرانی ها درباره تعهد آمریکا به روابط بین کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس را در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رفع کنند. مایک پنس که امروز در کنفرانس امنیتی مونشن سخنرانی میکرد گفت پیوند پایدار بین ایالات متحده و اروپا تنها روی تقویت زمین نه، بلکه روی ارزش ها و اصول مشترک استوار می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت
Now the president asked me to be here today.
رئیس جمهور از من خواست تا امروز در اینجا باشم. پیام و تمنیات وی را به شما برسانم. من امروز از جانب رئیس جمهور ترامپ اطمینان می دهم که ایالات متحده آمریکا از ناتو قویا حمایت می کند و در پشتیبانی از متحدین خود تزلزل ناپذیر خواهد بود. همزمان با این معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ترامپ از متحدین اروپایی میخواهد بار مسئولیت‌های مالی را مشترکاً به دوش گیرند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده در حالی که در جستجوی زمینه‌های مشترک با مسکو در رابطه با نزاع اوکراین است، روسیه را به خاطر مداخله‌اش در اوکراین مسئول خوانده خواهد دانست. او همچنان گفت آمریکا اطمینان می‌دهد که ایران نمی‌تواند صلاحیت می داشته باشد. یک سیاستمدار برجسته روسیه میگوید مسکو از اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا ناامید شده است. کنستانتین کوساچوف رئیس کمیته روابط بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفت واشنگتن باید مشخص سازد که چگونه میتواند روابط با روسیه را بهبود بخشد. او که در کنفرانس بین المللی امنیتی در مونشن سخنرانی میکرد گفت این ناامید کننده است که مایک پنس میگوید روسیه به تنهایی مسئولیت تطبیق موافقتنامه منسک را دارد. با گفته کوساچوف اظهارات مایک پنس به اوکراین اجازه میدهد که موافقتنامه منسک را سابوتاژ کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در همین کنفرانس گفت روسیه باید آتش بس منسک و توافق صلح را که در سال 2015 میلادی امضا شده مراعات کند. در حالی که روسیه و آمریکا در رابطه با جنگ اوکراین در پای دریافت زمینه‌های مشترکند، معاون رئیس جمهور آمریکا روسیه را مسئول مداخله در اوکراین خواهد دانست. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورهای غربی باید از اصول تمامیت ارضیشان دفاع کنند و به دنبال مداخله روسیه در شرق اوکراین به ناتو لازم است تا قسمت‌های شرقی اروپا را تقویت نماید. انگلا مرکل که در کنفرانس بین المللی امنیتی در شهر مونشن سخنرانی میکرد گفت تمامیت ارضی بنیاد اساسی نظم پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. خانم مرکل افزود وضعیت در شرق اوکراین شدیدا نگران کننده است، جایی که روسیه از جدایی طلبان حمایت می کند که به دنبال اشغال کریمیا از سوی مسکو 3 سال است که با حکومت اوکراین در جنگند. صدر اعظم جرمنی در ادامه سخنرانی خود افزود که در جستجو برای دریافت رای حل سیاسی جنگ اوکراین متحد بوده و از موافقتنامه منسک که در سال 2015 میلادی به امضا رسیده حمایت می کند. و وزیر خارجه امریکا میگوید تا زمانی که مسکو رسما نپذیرد که همه گروه های اپوزیسیون در سوریه تروریست نیستند، ایالات متحده با روسیه در سوریه با همکاری نظامی موافقه نخواهد کرد. این مطلب را متحدین اروپایی امریکا دیروز بیان کرد. رکس تیلرسن در جریان دیدارش با امتای فرانسوی، جرمنی، ترکی و دیگر کشورها در حاشیه نشست گروه 20 در شهر بن جرمنی گفت اداره ترامپ تلاش های سازمان ملل متحد را برای یک صلح پایدار در سوریه از طریق گفتگو و مذاکره حمایت میکند. گفتگوها در باره سوریه روز پنجشنبه آینده 23 ماه فوریه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته میشود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه خلیل سلطانی از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش میدهد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین 3، آسمان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 3، آسمان برفباری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین -2، آسمان برفباری. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 10، آسمان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 3، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین -5، آسمان برفباری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 1، آسمان بارندگی. وقت خوش.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:09 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. افغانستان و اتحادیه اروپا امروز موافقتنامه همکاری با هم را امضا می کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان انتظار دارد که در جنگ بر ضد تروریسم جامعه جهانی بر پاکستان فشار بیاورد.
جامعه جهانی پاکستان مورد سوال قرار میتن. این مسئله که انکار صورت بگیر از موجودیت این افراد تقریبا یک مسئله هست که هیچ کسی به او دیگه باور نمی کنند.
گفتگوی اختصاصی من با حنیف اطمر را در همین برنامه تا لحظات بعد خواهید شنید و از قماندان امنیه جوزجان میپرسیم که چرا طبق وعده برای رهایی کارمندان صلیب سرخ عملیات نظامی آغاز نمی شود.
جایش تصدید نیست. حالا بسته اگلیت کجا شده عملیات کنیم. فقط جایش تصدید نیست بخاطر تصدید موقعیتشان کجا سلکوام موقعیت سلکوام قریه برومه تا تصدید نشده.
سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما هستم. انتظار می‌رود امروز قرارداد همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا در منشن امضا شود. به نمایندگی از افغانستان وزیر مالیه این کشور اکلیل حکیمی و به نمایندگی از اتحادیه اروپا مسئول سیاست خارجی این اتحادیه فردریکا موگرینی این سند را امضا خواهند کرد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز هنگام امضای این سند حضور خواهد داشت. این سند همکاری دو جانبه بین اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان را جنبه رسمی خواهد داد. اتحادیه اروپا گفت است موافقت نامه همکاری که امروز امضا می شود اساس روابط بین افغانستان و اتحادیه اروپا را روشن می سازد. به اساس اطلاعات نشر شده در صفحه اینترنتی مربوط به این اتحادیه، این موافقت نامه به همکاری بین دو طرف در بخش های حقوق بشر به ویژه حقوق کودکان و ادامه روابط مستحکم سیاسی تاکید می کند. انتظار می رود در جریان امروز همچنان رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به اشتراک کننده های کنفرانس امنیتی منشن سخنرانی کند. منابع نزدیک به رئیس جمهور گفتند که قرار است بخش از سخنرانی محمد اشرف غنی به مبارزه بر علیه تروریسم و افراطگرایی تمرکز داشته باشد. پیش از این حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت انتظار دارد در کنفرانس منشن جامعه جهانی در بخش مبارزه با تروریسم بالای پاکستان فشار بیاورد. آقای اطمر این سخن را در این گفتگو با همکارم مقیم نایب گفته است.
شما در جریان هستین که اخیراً نیکلسن قماندان عمومی امریکا و ناتو در افغانستان گفت که رهبرای طالبان هنوز در پاکستان هستند و از پناهگاه های امن برخوردار هستند، چیزی که مقامات پاکستانی ایر رد میکنه. آیا شما فکر میکنید که این اظهارات باعث از این شود که فشارهای اداری ترامپ بالای پاکستان بیشتر شود؟
حتما بیشتر میشه و حتما تنها یک کشور نه بلکه جامعه جهانی پاکستان مورد سوال قرار میده. این مسئله که انکار صورت بگیر از موجودیت این افراد تقریبا یک مسئله هست که هیچ کسی به او دیگه باور نمی کنه که راست باشه. حقیقت امری است که شما میبینین اسامه بن لادن در کجا کشته شد. شما همچنان از رقم تمام تاریخ از انکار مولوی منصور در کجا کشته شد او را هم همه ما آگاهی حاصل کردیم و این که هر روز مطبوعات و رسانه ها و شمول رادیوی محترم شما صداها را پخش میکنند و یا تلویزیون ها تصاویر را پخش میکنند از مجالس تروریستی، از مجالس رهبران تروریسم در مناطق مختلف پاکستان. این همش شواهد و مدارکی هست که نمیشه از او این کار کرد. بنام سوال عمده پیش جامعه جهانی این نیست دیگه که آیا کسی از این مثلا این کار میکنه یا نیست. سوال عمده این هست که چگونه علیه از اینا باید اقدام شوه و چی شرایط مساعد ساخته شوه بر پاکستان که علیه از این افراد و این گروه ها و این پناهگاه ها اقدام مؤثر انجام بدن. بنام اداره جدید آمریکا سوال عمدهش این خواهد بود که این شرایط مورد بررسی قرار بده و با دولت پاکستان به صراحت صحبت بکنه که حمایت از تروریسم باید متوقف ساخته شود.
دیگه اطمر صاحب یک سوال مطرح میشه که اردو کشور از امی پدیده تروریسم رنج میبرن، پس چرا مشترکن کار نمیکنن؟ خصوصا طرح شما در این رابطه چی خواهد بود؟ چی است؟
درست ما گرفتار همی موضوع هستیم که ما میگیم بیبی اگر اولاد ما در کابل یا در قندهار و یا در یک شهر دیگی به دست تروریست ها شهید میشه، اولاد شما دیگه مسئول نیست. میبینید که در پشاور حادثه میشه، در لاهور میشه و در یک زیارتی که بر مردم ما بسیار مختار خواست، بر مردم منطقه بسیار بازش بوده، بنابراین هیچ یکی ما مسئول نیست. پیشنهاد ما به اونا ای بوده که بیاین که در چارچوب امی موافقتنامه چهارجانبه که با ایالات متحده آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان تنظیم شده، در این چارچوب یکی از این دو کار انجام بدیم. اونایی که میخواین صلح کنن با دولت افغانستان، اونا رو به میز مذاکره بیاریم و هم روشن صحبت کنیم. و اونایی که نمیخواین با دولت افغانستان صلح کنن و یا هم اون توریستای خارجی که از شرق میانه، از پاکستان و یا از آسیای میانه به افغانستان آمدن از راه پاکستان، اونا رو در برابر اقدامات مؤثر ضد تروریسم انجام بدیم. بنابراین در این چارچوب هر چهار کشور موافقت کردن و ما آرزوی مالی هست که پاکستان به امی تعهد خود پابند باشه و روی امی مسئله اقدام کنه. این درست یکی از حرفای ما بودیم صحبت خود با آقای عزیز داشتم که دوست عزیز یکانه راه برای ما و شما ای هست که صادقانه در برابر از این دشمنای هر دو کشور ایستاده شویم و در این زمان تاکید ما بر از این هست که از تروریسم من حیث وسیله سیاست خارجی استفاده کردن مصیبت برای خود مو کشور به بار میاره. یعنی تنها قربانیش کشورهای دیگه نخواد بود، خود مو کشور هم قربانیش میشه. و این درست حالت است که روز ایجاد شده. ببینید اگر اینا میگن جماعت الاحرار یا تحریک طالبان پاکستان، اینا رو دولت افغانستان نساخته، اینا هیچ وقت به خاک ما ساخته نشدن، اینا رو ساختن، اینا رو ساختن و به جان مردم بیچاره مردم افغانستان روان کرده. مگر خدا حالت را آورد که او به جان خودشان بلا شده آن و ملامتی زیر بالای هیچ کس دیگه نمیتونن بندازن. ملامت زیر درست اونای هست که اینا را ساختن و به اینا پناهگاه میتن و از اینا حمایت میکن.
اتمر صاحب، سوال آخر ایست که اردوی پاکستان دیپلومات های افغان از سفارت افغانستان در اسلام آباد احضار کردن و بر از اینا امو اتهامات که بوده او را وارد کردن، از لحاظ عرف دیپلماتیک چقدری بجاست و شما در این مورد چه عکس العمل منعیس یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان دارین؟
حقیقت این نیست که دیپلومات های ما را خواسته باشن. دیروز سفیر محترم ما در اونجا ملاقات داشته که کاملا معمول است با مقامات ملکی و نظامی. سفیر محترم ما همیشه مجلس میکنه و در یکی از مجالس این لست برش داده شده بود و اون لست به ما رسیده و مثل که من عرض کردم که در واقع به ادامه صحبتهای قبلی ما بوده و در این زمان ما به هیچ وجه به این مسئله ما فقط نخواد کردیم که دیپلمات های ما را یک اداره نظامی بخواین و اونا را مورد سوال قرار بدن. این کار نشده و حقیقتی است که یک مجلس بوده بین سفیر ما و بین مقامات از اونا.
حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، رئیس جمهور افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای اتمر در منشن است، شهری که همین اکنون میزبان بزرگترین کنفرانس بین‌المللی در بخش امنیت است. آقای اتمر به رادیو آزادی گفت انتظار دارد مبارزه با تروریسم جامعه جهانی بالای پاکستان فشار بیاورد. روابط بین کابل و اسلام آباد پس از حمله بالای یک زیارتگاه در پاکستان بیشتر از گذشته پرتنش شد. حکومت پاکستان سفیر افغانستان را احضار کرد، حدود 150 شهروند افغانستان را بازداشت کرد و دو بندر مهم تجارتیش با افغانستان را بست، بنادر ترخم در ننگرهار و چمن در قندهار. این که روابط سیاسی بین اسلام آباد و کابل به کجا خواهد کشید بعداً روشن خواهد شد، اما در قسمت بسته شدن بنادر تجارتی بین دو کشور، فرشته نگاه همکارم گزارش دارد از کابل به این شرح.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند با مسدود شدن راه‌های ترانزیتی تورخم و اسپین بولدک، پاکستان نسبت به افغانستان بیشتر متضرر می‌گردد. مسافر قوقندی، سخنگوی آن وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان حالا عضویت سازمان تجارتی جهان را به دست آورده و به خاطر داد و ستد تجارتیش راه‌های دیگری را جستجو کرده است. آقای قوقندی میگوید افغانستان به خاطر انتقال اموال تجارتیش به بنادر تورخم و اسپین بولدک متکی نبوده، اما پاکستان از راه افغانستان با شماری از کشورهای دیگر داد و گرفت تجارتی دارد.
اما قدر که او را تاثیرات خود بالای افغانستان اگر داشته باشه، چندش بالای پاکستان داره، چون از طریق افغانستان ترانزیت داره به کشورهای دیگه. امیدوار هستیم که انشالله دوباره را باشه و به گونه عادی هم تردد مسافرین هر دو طرف و هم تردد کالاهای تجارتی صورت بگیره.
پس از یک حمله خونین در ایالت سند پاکستان که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند، حکومت پاکستان بنابر دلایل امنیتی راههای تورخم و اسپین بولدک را تا زمان نامعلوم مسدود کرد. وزارت قبایل و سرحدات افغانستان در عکس العمل به این اقدام پاکستان گفته است که این اقدام پاکستان نه تنها به تامین ثبات کمک نمی کند، بلکه سبب نامنی های بیشتر نیز می گردد. غفور لیوال سرپرستان وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از پاکستان خواسته است که تا راههای تورخم و اسپین بولدک را برای مسافرین باز نماید. پاکستان پیش از این نیز به خاطر تنش های سیاسی با افغانستان راههای تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرده و روابط تجارتی دو کشور را متضرر ساخته بود. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند روابط تجارتی افغانستان و پاکستان قربانی روابط سیاسی دو کشور گردیده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بسته بودن راههای ترانزیتی اسپین بولدک و تورخم تاجران افغان را متضرر ساخته است.
همواره روابط تجارتی قربانی روابط سیاسی گردیده است. مشکلی که فعلا به میان آمده تاجران را متضرر میسازد. موتورهای تاجران که در آن سوی خط متوقفند هر شب باید 50 الی 100 دلار کرایه بپردازند.
آقای پسرلی بان که روی باز شدن این راه تاکید می کند، اما می گوید که تاجران افغان به خاطر انتقال اموالشان راه های بدیل دارند که مفاد بیشتر هم به دست می آورند. سیام الدین پسرلی همچنان گفت همکنون داد و گرفت تجارتی تاجران افغان با پاکستان از 50% کاهش یافته و اما اگر پاکستان به چنین کارهایش ادامه دهد، این میزان به صفر کاهش خواهد یافت.
فرشتن دا گزارش میداد. تا لحظات بعد میشنوید که در اوج تنش ها بین کابل اسلام آباد امروز شورای ملی افغانستان نیز سخنان تند بر علیه پاکستان شنیده شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. در اوج تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد امروز در شورای ملی افغانستان سخنان تند بر علیه پاکستان شنیده شد. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند اگر پاکستان در امر مبارزه با تروریسم پس از این هم صادقانه همکاری نکند، با وضعیت بدتر روبرو خواهد شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند پاکستان باید برای مبارزه جدی با تروریسم با حکومت افغانستان هماهنگی کند. محمد نذیر احمدزه یک عضو این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم صادقانه همکاری نکند، به ضرر بیشتر آن کشور تمام خواهد شد.
پاکستان صادقانه اقدام نکنه عادی بدتر میشه. خوب همی هستند که باید با هماهنگی در دو مملکت گپ زده شوه و تروریسم که اگر پیدایش در پاکستان باشد هر جای باشه باید از بین بره، باید به تفاهم بشینه.
این در حال است که حکومت پاکستان پس از حملات مرگبار اخیر در لاهور و سند که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، ادعا کرد که این حملات در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است. همچنان پاکستان لیست طویلی از تروریستان که به گفته آن کشور بر ضد پاکستان در خاک افغانستان فعالیت دارند به حکومت افغانستان سپرده است. اما مشاور امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که افغانستان در مورد لیست ارائه شده غور می کند، اما تاکید کرده که پاکستان باید به لیست هایی که از قبل از سوی افغانستان به آن کشور سپرده شده نیز به گونه جدی اقدام کند. محمد انی فتمر در یک مکالمه تلفنی از سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان خواست تا کابل و اسلام آباد روی یک میکانیزم مشترک در مورد مبارزه با تروریسم به توافق برسند و آن را صادقانه عملی کنند. اما آیا واقعا پاکستان پس از حملات اخیر تروریستی که از مردم عام در آن کشور قربانی زیاد گرفت، حاضر خواهد شد که در راستای مبارزه با تروریسم صادقانه قدم بردارد؟ اسحاق قدمر آگاه مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال میگوید پاکستان در جستجوی راه‌حل‌های موقتی است و پس از این هم در این رابطه صادقانه عمل نخواهد کرد. او گفت نیاز است تا حکومت افغانستان پیشنهاد کند که لیست تروریستان از سوی هر دو کشور به نیروهای بین المللی سپرده شود و پناهگاه‌های آنان از سوی این قوت‌ها در خاک هر دو کشور از بین برده شود.
پاکستان صرف می‌خواهد راه‌های حل موقتی برای گذشت پاکستان از میتود واقعی بر خود پیدا بکند. با باور من بهترین فرصت است برای دولت افغانستان که با جاده جهادی پیشنهاد بکند و بگوید که لیست تروریست‌هایی که ما در پاکستان داریم و لیست تروریست سایت پاکستان در افغانستان در توسط قوت‌های بین‌المللی در دو جای عملیات صورت می‌گیرد.
آقای اتمر گفت در صورتی که پاکستان حاضر به چنین کاری نشود، واضح می‌شود که باورد کردن اتهامات در پی بهانه‌جویی برای ادامه جنگ در افغانستان است. از سوی هم جعفر مهدوی، یک عضو کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه، می‌گوید پاکستان باید بدون در نظر داشت ملاحظات سیاسی با تشریک مساعی با افغانستان در امر مبارزه با تروریسم صادقانه همکاری کند.
کمیته صلیب سرخ خواهان رهایی مسئول و فوری دو کارمندش شده است که در ولایت جوزجان ربوده شدند. کارمندان این اداره 10 روز پیش، هنگامی که برای کمک به مردم آسیب دیده از برفباری های شدید به یکی از مناطق دوردست می رفتند، هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. شورشیان 6 تن از این امدادرسان را کشتند و 2 تن آنها را با خود بردند. حالا کمیته صلیب سرخ با نشر یک اعلامیه از ربایندگان خواسته است کارمندانش را رها کند. در اعلامیه به نقل از مونیکا زاناریلی، رئیس کمیته صلیب سرخ در افغانستان آمده که گفته است: ما از اختطافچیان می خواهیم که حس بشر دوستانه داشته باشند، فوراً به طور مسئول و بدون قید و شرط همکاران ما را رها کنند. کمیته صلیب سرخ نگفته که چه کسی در عقب اختطاف این دو کارمندش است، اما قمندان امنیه ولایت جوزجان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را مسئول دانسته. همکارم مقیم نایب در یک تماس تلفنی از سید رحمت الله کوهستانی، قمندان امنیه جوزجان، پرسیده است که تلاش نیروهای امنیتی برای رهایی این امدادرسانان به کجا رسیده.
22 قراردادتان بود، جایش دقیق از کدام کمیته برده ایره، کدام داعش برده، طالب برده، طالب دوره 100% دقیق نشده. امروز هم لا تکلیف مانده جو تجسس ادامه داره.
شما خود گفته بودین که به زودترین فرصت عملیات نظامی را برای رهایی از اینا شروع میکنین. کار در این رابطه صورت نگرفته؟
جایش تثبیت نیست. حالا دی بسته گلایت کجا شده عملیات کنیم، فقط جایش تثبیت نیست بخاطر تثبیت موقعیتشان کجا است، الکرام موقعیت است، الکرام قریه برومه تا تثبیت نشده.
قبل از او هم در مصاحبه به رادیو آزادی گفته بودین که یک تعداد متنفذین محل موسفیدار را روان کردین تا جایشان تثبیت کنه و با اونا وساطت بکنن تا اینا رها شوه. در این رابطه چی خبر وجود؟
موسفیدار امروز هم یک گروه 4 نفری موسفیدار روان کرده بودیم در خوشتیفت، در اونجا پیش قاریکمت. قاریکمت در اینکار کرده که در نزد ما نیست. برومه موسفیدار هم بدون کدام دستاورد پس گشت آمد.
یعنی به نظر شما سرنوشت 2 نفر چی خواد شد؟ چی گونه کار خواد صورت گرفت در این رابطه؟
در این رابطه فقط سرنوشتشان به دست داعشی ها و طالب هاست دیگه. اونا اگر خودشان به سرشان پشار نید از طرف یا مردمی، از طرف اونو صلیب سرخ یک مسجد به طرف هست هر جا کمک کردن، اونا را بارها حمایت کردن، کمک کردن، اونا خودشان از طریق خودشان همراهشان با مذاکره شوام بالاخره یک کمک خواهد شد. از طریق نظام فکر نمیکنیم نتیجه بتوان چرا که جایشان تانست تفسید پسید نیست.
سید رحمت الله کوهستانی، قمندان امنیه جوزجان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا هم از سالنگ. پس از ریزش برف‌های سنگین و طوفان شدید در سالنگ، شاهراه مهمی که از این منطقه کوهستانی میگذرد از شام دیروز به این سو بسته شده. جنرال رجب عامر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته طوفان شدید در سالنگ‌ها جریان داشت. وی در گفتگوی با همکارم نورالله شایان میگوید که وضعیت در سالنگ حالا چگونه است.
شهرها هنوز هم برای ترافیک مسدود است، به خاطر که برفباری هم جریان داره و سالنگ شمالی طوفان جریان داره. به او خاطر شهرها تا وقتی که مسئول نشه و به خطر نشه و احساس شما نکنیم، جاده همچنان برای ترافیک مسدود خواهد بود، به خاطر که این برفی که باریده خیر برف آبدار است، یعنی آبگیری برف بسیار زیاد است. احتمال عظیمی داره که این آبگیری که بر قسمت یخ هم آب شده، یخی که در زیر برف قبلی بوده، او هم امکان دارد، احتمالش هست که برف کوچه بسیار سنگین پیش بیاید. به خاطر زمانتان محترم یدن تقاضا میشه تا وقتی که وضعیت پروکش نکرده، ما احساس به خطری نکردیم، داخل مسیر نشن، نه تنها که داخل مسیر نشن، از مبدا و سوی سالنگا حرکت نکنن.
جنرال صاحب، در 2-3 روزی که برفباری و طوفان شدید در سالنگ ها بود، آیا تلفات هم داشته یا خیر؟
ما به حالت که پیش بینی کردیم، ساعت 5 بجه دیروز آنن اقدام کردیم، جادار کلا از وجود تمام انواع وسایل تخلیه ساختیم. برای فعلا یک واسطه باربری که خراب شده در سالنگ شمالی که 2 نفر که دریور کلنرش از او هم در داخل اتاق نجات است، دیگه هیچ واسطه مسافربری باربری در این مسیر نیسته که مسیر هم خصوص مخصوصا نقاط آسیب پذیر که بین اولنگ سالنگ، اولنگ سالنگ جنوبی و دوشاخ سالنگ شمالی تقریبا 28 کیلومتر تا 30 کیلومتر قطعا هیچ نواسته وقتی که وسایط نباشه، وسایط باربری یا شاملین ترافیک نباشه طبعا خساره مالی هم نیست و تلفات زیانی هم که فرض خدا دست بال نداره.
پیشبینی های شما و وضعیت سالنگ ها چی را نشان میده تا چند روز دیگر ایرا بسته خواهد بود برای مسافرین؟
ما تجربه داریم و ای که شاید بعد از 48 ساعت کاملا وضعیت بهبود پیدا بکنه. پیشبینی های انترنت که از طریق انترنت میگیریم یا از طریق ادارات هواشناسی میگیریم بعض وقتی دقیق نمیباشه، اما در 24 ساعت آینده دقیقا بر شما گفته میتونم که وضعیت بمیشه که یعنی برفباری در سالنگ جنوبی و طوفان در سالنگ شمالی. البته طوفان در سالنگ شمالی شاید در اواسط شب تغییر بخوره و در طرف جنوبی پیش بینی هست، اما در فعلا تا 24 ساعت بمیشه که و بعضی وقت پیش بینی ها مشکل می داشته باشه، اما تجربه امیره میگه که 100% تا 24 ساعت خمازیت هست.
اگر قصد سفر از طریق شاهراه سالنگ را دارید به رادیو آزادی گوش دهید تا تازه ترین خبرها از وضعیت این شاهراه را به شما گزارش دهیم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم، فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با مقیم نائب.
رئیس جمهور اشرف غنی با جیمز متیس وزیر دفاع امریکا دیدار کرد و دو طرف پیرامون مسائل مختلف به خصوص تجهیز و تمویل قوای مسلح افغانستان، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. وزارت امور خارجه افغانستان سفیر پاکستان مقیم کابل را در ارتباط به پرتاب راکت بر مناطق شرق افغانستان، بازداشت پناهجویان افغان و مسدود کردن سرحدات میان دو کشور احضار کرده است. لوید رسیس قوای مسلح افغانستان میگوید که از یک هفته به این سو خاک افغانستان گواه حملات پاکستان بوده و خواهان حل این مسئله از مجرای دیپلماتیک می باشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواهان رهایی مسون و بدون قید شرط دو کارمند ربوده شده خود در افغانستان هستند. معاون رئیس جمهور امریکا و رهبران کشورهای اروپایی گفت ایالات متحده اکنون و همیشه متحد بزرگ آنها خواهد بود. یک سیاستمدار برجسته روسیه میگوید مسکو از اظهارات معاون رئیس جمهور امریکا ناامید شده است. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورهای غربی باید از اصول تمامی ارزیشان دفاع کنند و به دنبال مداخله روسیه در شرق اوکراین به ناتو لازم است تا قسمت‌های شرقی اروپا را تقویت نماید. و وزیر امور خارجه امریکا میگوید تا زمانی که مسکو رسما نپذیرد که همه گروه‌های اپوزیسیون در سوریه تروریست نیستند، ایالات متحده با روسیه در سوریه با همکاری نظامی موافقه نخواهد کرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا خلیل سلطانی با تازه ترین ها از دنیای ورزش.
قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان دومین مسابقه یک روزه خود را با تیم ملی زیمبابوه انجام دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان از آمادگی خوب برای این مسابقات برخوردار است. تیم افغانستان در بازی نخست با تفاوت 12 دوش تیم زیمبابوه را شکست داده است. افغانستان 5 مسابقه 5 اوره یک روزه با تیم ملی زیمبابوه دارد که از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است. قرار است تا دو روز دیگر انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شود. احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این انتخابات نماینده المپیک جهانی و آسیایی نیز شرکت خواهد کرد. نثار احمد بهابی، احمدشاه آشوریان و انجینر عظیم نیازی از جمله کاندیدان ریاست کمیته ملی المپیک هستند. قابل ذکر است که ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک در این انتخابات شرکت نمی‌کند. و
و در ادامه مسابقات لیگ مویتای افغانستان قرار است در هفته جاری 4 تیم که متشکل از 8 نفر است با هم رقابت کنند. علی ظفر عاطفی مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان برای رادیو آزادی گفت این مسابقات وارد 8مین هفته شده است. به گفته او هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای مسابقات داخلی و خارجی می باشد. شنونده های عزیز، این بود خبرهای ورزشی با رادیو آزادی باشید.
و رادیو آزادی هم با شما هست تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. فراموش نکنید که از ساعت 6 الی 7 مجله های خبری رادیو آزادی هم در انتظار شما هستند. اما حالا نوبت پخش برنامه های هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست میرسد. من امید مرزبان ساعت 6 و نیم با مجموعه خبری دیگر برمیگردم. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده صدیه زاهل.
چرا بسیاری از جوانان با زیای وقت در بعض از روزها به پیش مکتب دختران استاد شده و باعث اذیت شماره از دختران می شوند؟ شما دلیل را در چی می بینید؟
که بچه های هستن که حساب زندگی را از جای آغاز کردن که آماده خوردند و همونطور پوشاک خود آماده گرفتن و جیبخرشون آماده است.
در سطح اجتماع ما و محیط ما و ذهنیت تقریبا روشن شده ما وجود داره محرومیت.
وقت خودم ضایع میکنن، وقت فامیل هم ضایع میکنن، خیانت با فامیل هم میکنن، اینا تایم پاس میکنن.
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. مسرورم از این که باز هم زندگی فرصت این را دادد تا یک بار دیگر در خدمت شما قرار گیرم. و موضوع برنامه را دانستیم که چی بود. حال می پردازیم به مطلب برنامه خودمان. بی‌مضمونی، بی‌مسئولیتی و بزرگترین علل را محرومیت‌های اجتماعی و فرهنگی جوانان دانستید و بیانگری این موضوع شدید. ضرب‌المثل داریم که قید و بست زیاد فساد به بار می‌آورد. به هر اندازه‌ای که قید و قیود خانواده‌ها بر زندگی اجتماعی جوانان وجود داشته باشد، به همان اندازه جوانان احساس محرومیت می‌کنند و به خاطر مرفوع نمودن غرایز خود، مانند صحبت کردن، گشتن و نشستن، دست و کارهای پنهانی می زنند و شخصیت خود را خرد می سازند و دیگران هم این ایده جوانان را به گونه حقارت می بینند. در این رابطه از همایون باشنده شهر کابل می شنویم که به نظر وی چرا بعضی از جوانان دست به چنین کار می زنند.
ای که بچه های هستن که حساب زندگی را از جای آغاز کردن که آماده خوردند و همونطور پوشاک خود آماده گرفتن و جیبخرشون آماده است. دیگه ایچ درباره زندگی کدام زامت نکشیدن که وقت که قدر زندگی را بفهمن. اولش خود کار غلط است که بگنن مثلا قانون اسلامی را خراب نکنه و مزاحمت مردم هم نشه. دیگه بر هر کس طرف کار و بار خود و زندگی خود را جور کنه و اگه مسئولیت حساب فامیلی داشته باشن و هیچ وقتی کار را نمی کنه.
و دخترها چی گفتنی داری که به این گفای یا باور میکنن؟
خب دخترها هستن که واقعا وام یعنی پشت سر آینده خود فکر نمیکنن و همین روز میگن همین روز خوش بگذره خو آینده را خیر است. اما وقتی که اتفاق سرشون افتید باز اونو قید میفهمند. دیگه لطفا از این کارهایی که هیچ کس نمیشناسین و گویی هم ندیده باشین هیچ وقت یک اتفاق را قبول نکنین.
شگوفه الکوزه باشنده شهر کابل یگانه دلیل بیکاری را میداند و میگوید که هر جوانی که به این فکر میکنند که گویا آغاز دوستی، محبت و صداقت از همین جاست کاملا در اشتباه هستند و گفت هر گپ و سخنی که به گونه پنهانی شکل گیرد خود نشانه خطا و اشتباه است. او همچنان افزود که در این زمینه مقصر تنها پسران نیست، بلکه دختران نیز زمینه را برایشان فراهم می سازد و ای از چشم دید خود حکایت می نماید.
چندین بار مثلا یک بار خدا شاهد است که در موتر بودیم، خود همی تاکسی درایور پولیش یک به حساب کشته بود، اونجا خوی شماره خود از پشت همی سیتش شماره نشان داده میرفت، بالاخره کاغذ انداخت. که ما صدای ما که بلند کردم که چی معنا می دهی، چرا سر ما فکر چی را شما کردین که به این حساب شما برام شما را انداختین. برام جای افسوسی بود که نیروی امنیتی یا شخص نظامی هیچ اصلا عکس العمل نشان نداد که اینجا برام بسیار دردآور بود. حوصله آدم دیگه به سر میاد، به خاطر خودم نیروی نظامی اومدم آزار میده، تاکسیران هم آزار میده، در سر کراچی هم که مردم است بالاخره از الف تا یا سر سرک آدم میره، دور از کسایی باشه که یعنی احترام میکنن، اما در کل همشان آزار میتن. از بعض انسان ها میگن چادری بپوشیم که آزار نمیتن. من دیدیم شخصی که چادری هم پوشیده آزار دیده، کسی که چپن هم پوشیده آزار دیده، کسی که حجاب هم پوشیده و دیگه هم آزار زیاد دیده.
خب جوانان عزیز، با منظور درک بیشتر موضوع با ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی گفت و شنود داریم و در قدم نخست سپاسگزاری میکنم از ایشان که در استدیوی رادیو آزادی تشریف آوردند. جناب استاد، میخواهیم از لحاظ روانشناسی بدانیم که دلیل در چیست که اکثر جوانان وقت خود را در سپری می کنند؟ مثلا به پیش مکتب دخترها استاد میشن و باعث اذیت و آزار بعض از دخترها میشن.
سلامت باشید. به نظر من چیزی که در سطح اجتماع ما و محیط ما و ذهنیت تقریبا روشن شده ما وجود داره محرومیت هست. خب گفته میشه که چون محروم هستن این کارو میکنن و این درست است. محرومیت انواع خاص خود داره. باید به ضرورت های فیزیولوژیک و بیولوژیک بدن انسان توجه بکنیم، به او فرهنگ هم که زنانگی و مردانگی رو تعریف میکنه هم توجه بکنیم که ما در کدام فرهنگ واقعا وجود داریم، قرار داریم و مثلا سالهای عمر ما با کدام ارزش ها میگذره. مثلا ما با 20 سال وقتی میرسیم یا 18 سال یا 15 سال وقتی میرسیم چه چیزها رو پشت سر گذاشتندیم، چه تجربه ها و چی طرف مقابل یعنی کی، رابطه یعنی چی. خیلی چیزهایی است که ما تا حد آخر میفهمیم که کسی به کسی یاد نمیده، فقط ما از محیط خود ما پراکنده و آکنده و آلوده میگیریم، خودمون جذب میکنیم، برداشت میکنیم. وقتی میبینیم که پدر در محیط خانوادگی با مهمانای خودش دشنام میته، فکر میکنیم که خب دشنام دادن یک کار خوب است چون پدر دشنام میته، امیر یاد میگیریم. وقتی شما او را بیاین عقب بگردین خوب ببینین، بالاخره برمیگرده. دشنام دادن یکی از نشانه های محرومیت زبانی هست که ما از طریق غریزه خود داریم. ما میخوایم بگویم که ما بیشمارترین نوع غریزه در وجود خود داریم، نه تنها اون قسمی که فروید میگفت که ما یک غریزه داریم یا دو غریزه داریم یا چند غریزه داریم. ما غرایز بیشماری داریم. گفتن، صحبت کردن غریزه است اصلا، خندیدن غریزه است اصلا، خوردن غریزه است. خب ما اینها را داریم، باید به خاطر رفع این غرایز و اشباع این غرایز محیط موزون و مساوی با این را داشته باشیم. من نمیگم محیط خوب یا بد، میگم محیط لازم، محیطی که با او انواع غرایزی که شما دارین با او سازگار باشه. خب به خاطر رفع این غرایز ما چی کار میکنیم؟ الگوهایی که در عرف ما وجود داره خرافترین نوع الگوهاست. خب همه اینها میای زمینه سازی زیرا میکنه که ما من حیث جوان راه حل غرایز خود نداشته باشیم. من ضرورت دارم که با یک دختر گپ بزنم. خب یک غرایز غریزه است، صحبت کردن، اما چگونه صحبتی هیچ معلوم نیست، در کجا صحبتی هیچ معلوم نیست، با کی صحبتی هیچ معلوم نیست. خب برای ما قانون نداریم دیگه، عرف است، فقط کلش بد میدونه. میایم فکر میکنیم که خب در خانه پدر و مادر بد میگه، در محیط مکتب معلم سه اجازه نمیده، در بیرون در بازار پلیس اجازه نمیده. خب میمونه تنها سر کوچه پیش روی دروازه مکتب، اونجا بیا شروع بکنین. و از اون طرف ما عقلانیت اجتماعی رو داریم که اجتماع ما رشد عقلانیش بسیار کمتر است. هم دخترها هم بچه‌ها در محیطی که زندگی میکنن رشد عقلانیشون بسیار کم است. اون مقدار سنجش دارن که فکر میکنن اینجا راه حلش است. سنجیدگی های ما مقدر است. بچه‌ها هم چون محیط دیگه ندارن، انواع غرایز درشان سرکوب شده هست، آلوده و سرگنده و مثلا بدون پرسپال مین، فکر میکنن یگانه راهش اینجا وجود داره و از نظر من خیلی غیر عقلانه است این کار.
استاد، شما از محرومیت یادآور شدین و گفتین که این یک نوع محرومیت است. با باور شما عامل اساسی این محرومیت در کجاست؟
خب ببینین، ما دو طرف داریم. یک طرف عرف است که ما مردم عوام میگیم که در اونجا زندگی میکنن، فرهنگشان است، ارزشایشان است، بد میدونن که دختر بچه با هم گپ بزنن. این ارزش عرفی ما هست در جامعه ما وجود داره. ولی برعکس، بر بچه‌ها مثلا اگر بیان فکر کنن که ما با استرای بگه که من که یک دختر تلفنی گپ میزنم، شاید بد ندارن زیاد. بین بچه‌ها که بشین شاید افتخار کنن. اینمی چیزایی است که در عرف ما ارزش شده. به خاطر رفع اشباع ما یک دولت، یک قانون داخل رسمیات نداریم. مثلا مکاتب ما هم هستن، هنوز هم مین به شکل قانونی جدایی رو ترویج میکنن، جدا بودن از همه. شما بیاین کشورهایی رو که در اینجا پیشرفت کردن در اروپا ببینین، امروز چرا این مسئله حل شده واقعا؟ هیچ اصلا این مسئله وجود نداره.
خب آمدن مثلا محیط مکتب با هم نزدیک ساختن، این رابطه غرایز سطحی دیگه، یعنی کل مثلا رابطه جنسی نیست، رابطه مختلف ما داریم، رابطه های روانی داریم ما، اینها کلش اشباه میشه در صحبت کردن، در خندیدن، در دوست بودن، در صادق بودن، اینها رو ما کلش داریم در اونجا که واقعا آدم ها مثلا صادق میتونن باشن در فضای باز اجتماعی هر دو زندگی میکنن. خب آره، چون فضای اجتماعی ما آماده نیست که دخترها در اونجا باز بیان بتونن کار بکنن، بتونن رابطه داشته باشن، بتونن صحبت بکنن آزاد، خنده بکنن، بتونن مثل محیط اداری صحبت رسمی داشته باشن فارغ از همه چیز. اینا له دو طرف میشن، یک طرف ما رو میتونیم قوانین رو در این رابطه تعریف کنیم، چه در محیط مکتب، چه در محیط پانتون، چه در محیط کودکستان، با هم بودن دو طرف معنادار بسازن، با هم بودن زن و مرد و دختر و بچه را فقط تنها بر اساس جنسیت تعریف نکنن، بر اساس انسانیت تعریف کنن، بر زن و مرد دیگه تعریفی نداشته باشیم. طرف دوم ما عرف است، مردم و شرایط زندگی مردم، اونجا بیاییم بعضی هنجارها رو بشکنانیم، بعضش واقعا بد نیستن بد ندانیم، بعضش ها که بد هستن بد بدانیم بیاریم، مثلا رابطه هایی که طرف مقابل نمیخواد بد است واقعا، خب این رو باید ما دور بکنیم. خب چون ما دیگه هیچ فضایی به خاطر رفع این نیازهای ذهنیشان نداریم، اینجا میان دیگه به فضای مجازی میرن، سر میزنن، تصویرهای اوریان میبینن.
انجام این روابط را از نگاه روانشناسی از شما میشنویم که چیست؟
هر کس که خیالی باشه او واقعگرا نیست و از واقعیت گریز داره، و هر قدر مسائل ما واقعی حل نکنیم، خیالی حل کنیم، بدتر شده. حالی ما کسایی را میبینیم که بیشتر خیال میکنن، از نظر تحقیقات علمی کسایی بیشتر گرفتار تخیل میشن به شکل جبری که محروم هستن بیشتر. از همون خاطرم شما وقتی شوخی ها را میبینین، در شوخی ها مسائل جنسی وجود داره. چرا؟ چون به شکل واقعی مسئله جنسی حل نشده، مسئله واقعیت چی است. در شعر شما محرومیت هایی را میبینین، احساس میکنین، هنر محرومیت هایی را احساس میکنین که در دنیای واقعی اشباه نشده، در اینجا آمدن معلوم میکنن آل شاعر میشه جناب عالی. امی که میگن تو دنیای ما هستی یعنی چی؟ خود چون اینها واقعگرا نمیتونن باشن، هم محیط پیشتر کمک میکنه آدم واقعگرا نباشه، هم بی‌مسئولیتی کمک میکنه آدم واقعگرا نباشه، هم فشار کمک میکنه که آدم واقعگرا نباشه، کلش میه تخیل. همه کی بد میدونن دختر رابطه دختر و بچه را بد میدونن. خب پس باید در تخیل ها باید اینا باید رابطه داشته باشن. وقتی کمی فضای شما باز بکنین ببینید که رابطه ها عاشقانه میشه دیگه، باز پیشنهادات صورت میگیره، قصه ها صورت میگیره، گریه ها صورت میگیره، تخیلات و شب و روز شب و روز بی خوابی صورت میگیره. اینها تماما نشانه ازی هست که از نظر علمی ما نداریم فضای بازی که اینها حداقل از نظر گفتاری، گفتگو، از نظر مباحثه، از نظر بودن، از نظر رابطه اجتماعی و انسانی اینها باز بوده باشن. هزاران نوع برخورد غیر اخلاقی دیگه، اینها کلش برمیگرده به اون شرایطی بیشتر که محرومیت عمیق است.
خب عزیزان رادیو آزادی، تشکری میکنم از شما که تا این دم شنونده برنامه بودید و به پایان برنامه رسیدیم. خدا کند که مطالب برنامه این هفته ما مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده، الان نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، باورمند ساختن دوباره مردم به این پروسه و برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها از خواسته های عمده مردم و جامعه جهانی است. یک پیش‌شرط اساسی جامعه جهانی در نشست بروکسل برای دوام کمک هایش به افغانستان، آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف بوده است. حکومت افغانستان هم در آن نشست وعده کرد که انتخابات ولسی، جرگه و شورای ولسوالی ها را در بهار سال 1396 برگزار می کند. تا حالا که تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون و مستقل انتخابات اعلام نشده، آیا این کمیسیون خواهد توانست تا انتخابات را در بهار آینده برگزار کند؟ آیا تا حال آمادگی لازم و بودجه برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است؟ در این برنامه حقیقت چیست؟ برای دریافت این پرسش ها ملیحه حسن، یک کمیشنر این کمیسیون را با خود داریم. حسن صاحب، تشکر از اینکه فرصتتان را در اختیار ما قرار دادین. پس از اینکه مراسم تألیف از سوی شما انجام شد، یعنی حدود 3 ماه میگذرد، در این مدت چه کارهایی را برای آوردن اصلاحات و برای برگزاری انتخابات انجام دادین؟
در مدت کمتر از 3 ماه فعالیت و تحرکات در داخل کمیسیون برای احیای دوباره تمام سیستم و نظام انتخاباتی و همچنین خود کمیسیون فعالیت های صورت گرفته. از اون آغاز فعالیت ها طوری آغاز شد و شکل گرفت که در ساختار سه کمیته حقوقی و عملیاتی مولی اداری کمیشنر ها با همکارای که در داخل کمیسیون بودن کار آغاز کردن. در رمی مدت پیشرفت های دار، اگرچه زیاد چشمگیر نیست، اما اقدامات صورت گرفت. اسناد تخمینی منظور مستر زلامل ها لوایی و که مرتبط به کارهای کمیسیون بود اینا بازنگری شدن تا مطابق قانون نو صورت بگیرن. همچنان مطالعات برای اصلاحات داخلی خود ساختار کمیسیون هم صورت گرفته و در پهلویش کمیسیون تونست که جلسات مشورتی خود با احزاب سیاسی و جامعه مدنی و ارگانهای دولتی زی داخل داشته باشه که مسئول از او جلسات زیادتر یک نوع رهنموده هست برای ترتیب گزارش که به آینده نزدیک به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد. بحث اساسی روی چگونگی تعیین اعضای انتخابات بود طبق قانون نو انتخابات و همچنان نظر خواهی بود در ثبات سرنوشت کارت های گذشته. مجموعه از اون نظریات هم جمهوریشت گزارش در آینده بسیار نزدیک ارائه خواهد شد به ریاست جمهوری و در پهلویش یک کار بسیار اساسی دیگه بوده که آمادگی برای ارزیابی محلات رای دهی. نو هم امیال لایحه‌اش قرار بود امروز تصویب شود و طرز عملش نهایی شود تا هرچی سریعتر محلات رای دهی یک بار دیگه به بازنگری گرفته شود. انشاءالله که با ارائه امی گزارش به ریاست جمهوری کمیسیون انتخابات برنامه عمل خود واضح‌تر بر مردم افغانستان تا یک کوتاه مدت یک هفته دو هفته دیگه راه بکنه.
بله خانم، مثلا پس از مراسم تالیف خواستم دی رئیس جمهور ای بود از کمیشنران جدید تا تقویم انتخابات آینده ولسی جرگه و شورای ولسوالی را تنظیم بکنن. چرا تا حال تنظیم نشده تقویم انتخاباتی و دلیل تاخیر در چی بوده؟
در فرمان رئیس جمهور و همچنان مکلفیت را که بالای کمیسیون مونده شده که در ظرف سی ماه اول کاری خود باید که یک گزارش درست خود خصوصا در ارتباط حوزه های انتخاباتی برازی که اگر قانون انتخابات را مراجعه کرده باشیم کوچک ساختن حوزه انتخاباتی بر انتخابات پیش روی پارلمانی به عهده کمیسیون گذاشته شد. او گزارش خواست اساسی بود و واضح است که در پهلوی از او طبق اطلاعات خبری که شما در اواخر دارین و نشسته که کمیسیون با رئیس جمهور و کشورهای تمویل کننده داشته خدا همه طور هست که سریعتر تا یک ماه دیگه کمیسیون آمادگی خود برای چگونگی برگزاری تقویم انتخابات هم ارائه بکنه. البته تصمیم ابتدایی ای هست که در ارتباط اوضاع انتخاباتی گزارش ارائه میکنه و در پهلویش نظر خود و ممو برنامه عمل تقویم هم باید تا یک ماه دیگه ارائه شود.
بله خانم، مثلا چنانچه جامعه جهانی همواره پشتیبانی کرده از نهادهای دموکراسی در افغانستان و در نشست بروکسل هم خواست عمده شانی بود تا تقویم انتخاباتی تعیین شود و رئیس جمهور هم وعده داد که در بهار آینده یعنی بهار 1396 انتخابات برگزار خواهد کرد. آیا در بهار انتخابات برگزار کرده می توانین آمادگی ها گرفته شده؟
توقع طوری هست که کمیسیون تا ختم بهار و تابستان البته نه که انتخابات برگزاری بکنه ارادی بسیار قوی وجود داره. واضح هست که طرف رهبری افغانستان و همچنان جامعه جهانی تعهدات بروکسل واضح هست که اعلان شد زیبا هست، مقبول هست، خواست همگانی هست. اما با توجه به اوضاع کنونی مملکت منظورم از این وضعیت امنیتی و امسالش کندی در پروسه هست، اما امیدواری وجود داره که حداقل تا آغاز بهار 1396 تقویم اعلان شود و آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شود.
بله خانم، مثلا بودجه را که حکومت افغانستان برای شما در نظر گرفته 30 میلیون دلار، آیا فکر میکنین با این بودجه شما انتخابات برگزار کرده بتونین و اگر نمیشه چقدر نیاز است بر انتخابات؟
اگر به گذشته مصارف انتخابات بریم 100 میلیون دلار مصرف داشته در گذشته، ولی این بار که ما با یک نوع ریکارت های جدید باید در کارزار انتخابات کمیسیون داخل شود، ای بار از گمان ها طور هست که شاید بوده مصرف
داشته، ولی واضح هست که یکی از هدایت بسیار بسیار جدی رهبری افغانستان، یکی از تعهدات کمیسیون کاهش مصارف انتخابات است، امی که گزارش مورد تایید رهبری افغانستان قرار بگیره و سرنوشت اوضاع انتخاباتی تعیین شود، بحث و مطالعه بودجوی هم در پولوی رای برنامه عملیاتی انتخابات واضح هست که راه میشه و او 30 میلیون را که پیش گویشته واضح هست که بسنده نخواد بود.
بله خانم، مثلا این واضح هست که بدون کمک جامعه جهانی ما نمیتونیم انتخابات پیشرو را برگزار بکنیم و جامعه جهانی هم شرایط را گذاشته که آوردن اصلاحات است در کمیسیون انتخاباتی. چی تضمین وجود دارد که اصلاحات و آمده و شفافیت تضمین میشه در انتخابات آینده تا ما بتونیم که کمک جامعه جهانی را کسب کنیم؟
کمیسیون مکلف است با پیشرو گرفتن مکانیزم های دقیق همکاری هماهنگی و نظارتی اعتماد مردم افغانستان و جامعه جهانی را ارزوش باید کسب بکنه. جامعه جهانی از روزی که خصوصا پروسه انتخابات بیشتر تمویل کننده ها به ملل متحد و ملل متحد انتاس یک پروژه او را پیش میبره، حمایت تکنیکی و حمایت پولی خود در قدم به قدم با کمیسیون و تصمیمایش هستن. همه روزه از تمام جریان کارکرد کمیسیون آگاه هستند و وقتاً تا وقتاً بر بالای هر موضوع اظهار نظر میتن و از لحاظ تکنیکی و بهبود پروسه ها با تجربه که دارن راهنمایی میکنن و مشورای خود ارائه میکنن. واضح هست که جلب اعتماد به یک روز نمیشه، اونا شاهد تحولات قدم به قدم هستن و امیدواری وجود داره که اونا با نظر رای مثبت خود بهبود بتن پروسه را و اصلاحات بهتر و مناسب‌تر فراهم بکنن.
بله حسن صاحب، در قسمت آوردن اصلاحات هم در سیستم های تکنیکی و هم اصلاحات در قسمت کارمندا چی کارهایی را انجام دادین؟ چقدر تانستین کارمندایی که به تقلب و تخلف دست داشتن اونا را برطرف بکنین و به جایش افراد دیگه یا تازه را مقرر بکنین؟
دو بحث شما مطرح کردین. یک بحث در ارتباط سیستم انتخابات، سیستم انتخابات افغانستان نمو واضح هست که موضوع تعریف شده توسط قانون هست، تغییر از او مرتبط به تغییر قانون می باشد. اما در ارتباط اصلاحات داخلی همین مطالعات ابتدایی صورت گرفته، ولی که ساختار داخلی اصلاح شود، ساختار داخلی باید اصلاح شود. بعض آلات در داخل ساختار اتروستاتی تجاوگو به قانون نو نیست و بعض وظایف تو شکل خلطواره هستن، یکی به دیگر هم خانی دارن. این حالت لحاظ مطالعه شده و بسیار دیر نخود بود که شما شاهد تغییرات و استخدام پرشدن سیتای خالی و همچنان در رقابت رفتن تمام سیتایی که در موردش سال برانگیز است و مردم افغانستان متوقع هستند که اونجا تغییرات بیه واگویی خواهد یافت.
بله اما خانم حسن، تا حالا رئیس دارالانشا 3 ماه مگذر از کارهای شما تعیین نشده، این تأخیر فکر نمیکنین که به اعتمادی مردم نسبت به کار کرده کمیسیون
و تاریخ 20 جدی رهبری کمیسیون بعد از یک پروسه گذشته سیف چند نفر را معرفی کردن، جواب کتبی تا به حال از رهبری افغانستان نداره. بعضی هست که اونجا گزینه های بسیار توانمند دیگه هم در لست قرار دارن. امی که تصمیم رهبری افغانستان به شکل کتبی به کمیسیون برسه، کمیسیون کدام
نخواد. بله این پست دارالانشا که یک پست مهم است و تاخیر صورت میگیره، فکر نمیکنین کارها را به عقب بزنه؟
کن میسازه. من یقینا با شما کاملا موافق هستم که پروسه کار کن شده و اما موجودیت شخص دارالانشا که یک نیروی مرکزی هست برای پیش برد کارهای کمیسیون باید سریعتر بیه. بعضی تصمیم بدونیم که از اراده کمیسیون بیرون هست.
بله خانم، مثلا یک انتقاد دیگه هم از کمیشنران تازه ای است که استقلالیت ندارن.
سر تلاش صورت گرفته کمیسیون مستقل است ولی جزء از ساختار و بدنه نظام افغانستان. ما بیرون از ساختار افغانستان بوده نمیتونیم و نیستیم، ولی آنچه تصمیم های کمیسیون که باید آزاد و مستقل نگرفته شود واضح هست که سیر تلاش صورت میگیره که مستقل عمل بکنه و مستقل تصمیم بگیره. باز هم خصوصیت جامعه افغانستان برای همه معلوم هست، وضعی هست که کم زمان گیر هست.
یعنی شما میپذیرین که در برخی موارد استقلالیت کمیسیون انتخابات زیر سوال میره و مداخله صورت میگیره؟
استقلالیت زیر سوال رفته، ولی برتان میگم که کمیسیون افغانستان هم جزء ساختار اداری افغانستان هست و معضلات مغلق و پیچیدگی هایی که در ادارات افغانستان وجود
دوره
شبیه هم
هستند. دقیقا خانم حسن، منظور می بود که دو تیم رهبری یا دو تیم سیاسی هنوز هم در کارها مداخله می کنن و میگن که کدام کارها صورت بگیره یا نگیره؟
من بستون وضعی هم میگم که دو تیم رهبری افغانستان مداخله نداره، ولی واضح هست که شما حقایق جامعه افغانستان انکار کرده نمیتونین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست؟ شما صحبت های ملیحه حسن، یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات را شنیدید. قضاوت به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، علایار نگهدار شما.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.